بسم الله الرحمن الرحیم. اولین فرع در ذیل ادله حجیت خبر واحد عبارت بود از این که این ادله با کدام از اون مبانی در جعل حجیت سازگار هست، که عمده چهار مبنا و مهمتر همون سه مبنای خیلی جا افتاده شیخ و آخوند و ناینی بود. این سه تا مبنا خیلی مبنای جا افتاده بود. حالا مبنای مرحوم اصفهانی هم چهارمی بود که به اون زمینه شده بود، ولی اصل اون سه مبنای جعل حکم مماثل و جعل منجزیت و معذریت و جعل طریقیت و کاشفیت بود. مبنای اول شیخ، مبنای دوم آخوند و مبنای سوم ناینی. در این ادله و مستنداتی که برای حجیت خبر واحد بود یک سیری انجام پذیرفت و ما در مجموع ترجیح دادیم دلالت یا اشعار این ادله به طریقیت و اینکه این اشعار و دلالت بیشتر از سایر مبانی است، اشعار به این مبنا بیش از اشعار و دلالت بر سایر مبانی است، چه آیات چه روایات و چه سیره. خب نقطه مقابل البته در استظهار یکی این بود که از این ادله هیچ یک از این مبانی رو نمیشود استظهار کرد. این یه نگاه بود. یه نگاه این بود که نه، بعضی از اینها مثل روایت جنبیری یا اسحاق ظهور در جعل مماثل دارد، و یک نگاه هم نگاه از امام و بعضی از آقایان بود که میگفتن که، یعنی همون اولی بود که میگفتن این جری عملی رو میگه، همین دیگه، چیزی درش نیست از اشعار و دلالت بر اون مبانی ویژه و خاص. خب این جنبندی ما این شد که این ادله یا به نحو اشعار و مهمتر این که برخی از اونها به نحو دلالت با طریقیت سازگار است. این حاصل مقام اول بحث در این فرع اول شد. مقام دومم که دو جلسه قبل ملاحظه کردید این بود که از لحاظ ثبوتی آیا مانعی وجود داره که ما طریقیت را بپذیریم، اشکالی در اون وجود دارد یا نه. اگر اشکال ثبوتی در طریقیت باشد حتی ظهور لفظی را هم کنار میزنه. در اینجا ما سه مناقشه را نقل کردیم و در این سه مناقشه ادعا شده بود که یک مانع عقلی و ثبوتی و نفس الامری در برابر نظریه طریقیت و کاشفیت قرار دارد و از این جهت نمیشود اون را پذیرو. این سه مناقشه بود که حالا جزئیاتش رو دقایقش رو در جلسات قبل ملاحظه فرمودید. یک مناقشه چهارمی اینجا وجود دارد که بیان دیگری شاید باشه از بعضی از نکاتی که گفتیم، ولی من به شکل مستقل باز در قالب مناقشه چهارم عرض میکنم و اون این است که شاید از بعضی از کلمات امام و بعضی بزرگان هم استفاده شود، اون اینی که نیازی به این پذیرش مبنای طریقیت و کاشفیت نیست. اونی که ما بهش نیاز داریم اینه که دلیل بیاد تکلیف ما را در عمل معلوم بکنه. این مورد نیازه. بیش از اون ما نیاز نداریم که بگوییم که این جعل به نحو این اینه یا به نحو اونه. اونی که تو عقلا هست و جاری همون کافیه، اصلا بیش از اون نیاز نیست. این هم حالا یه بیان دیگریست از همون چیزهایی که در نکات سابق هم بود،
در
مناقشه دوم بود، که نیازی نیست. و این به ما کمک میدهد که در واقع اون استظهاراتی که میکنیم اونا رو بذاریم کنار. در واقع اون استظهارات و اینها یک چیزای زائدی است، مثل قیود غالبی است، مثل قید غالبیه که روایکم لاتیفی حجورکم، چون غالبا اینطوره اینجوری آمده. اونم حالا چون در مقام بیان و اثبات و اظهار کاشفیت و اینها میشه آورد، اگر ظهوری هم در اینا بوده این ظهور قید غالبی استظهاری اینجوری است. ولی هسته اصلی حجیت همون اینه که اقلا تبقین عمل میکنن. این حالا یه بیان دیگری شد تو همون دوم این مندرج بود. منتها اینجا باید به این نکته در مقام پاسخ و بررسی این نکته و بیان چهارم توجه بکنیم که استظهارات ما از خطابات و ادله هرگز ملازمه ندارد با این که یک ضرورتی در اون مدلول باشه، ممکنه ضرورتی هم نباشه. یعنی میشه بعد با خبر واحد معامله کرد، مثل قرآن، مثل استخاره اگر بگیم کاشفیتی نداره، مثل اصول عملیه میشه اونجوری عمل کرد و مانعی هم نداره. بگیم اینا مثل یه اصل عملیه، میگه طبق این عمل بکن، همین، اصلا نگاه کاشفیت اونا نداشته باشه، این شدنیست. ولی واقعیت مسئله اینه که اگر ظهور دلیل اون کاشفیت بود، یا در سیره ارتکازات میگه که عمل عقلا به این طریق و اون طریق و اون طریق متفاوته، عقلا در اونجا اصلا کار به کاشفیت ندارن ولی در اینجا نیاز نگاه کاشفیت دارن، این کافیه برای اینکه بگیم کاشفیت و طریقیت و مدلول رو میپذیریم. و واقعا هم عقلا معاملشون با خبر و امثال اینها معامله با یک اصل عملی که حالا باری به هر جهت باید یه جوری بگذاریم از این مسئله، راهی پیدا بکنیم که از این تحیر در این بریم، این نیست. واقعا در عمق ارتکاز عقلا اینه که از بابه لابدیت و ضرورت، وقتی که وارد لابدیت و ضرورت میشوند، این دو نوعه. یه وقتی میگه من از باب لابدیت و ضرورت باید این راه رو بگیرم برم جلو، این غیر از این چیزی نیست. یه وقتی که میگه نه، بالاخره من به این دارم اعتماد میکنم که فعل جمله این کاشفه و منم از باب لابدیت این رو باش معامله یه کاشف تام میکنم. واقعا تو ارتکاز ما متفاوته. واقعا شما در عرصبات که صحرا کسی گیر کرده، ترجیح بلا مرجع هم نمیتونه بده، بالاخره باید یا این طرف بره یا اون طرف یا اون طرف، یه طرف باید بره. یک باره که خط و نشون میکنه، میگه من واقعا چیزی پیدا نکردم، یه خط و نشون میندازم اینجا و با اون خط و نشان و شانس و بله شیر و خط، با یه شیر و خط میگه من این راه رو میرم جلو. این یه جور عمل به یک راهه. یه وقت است که اونو دلیل میدونه، میگه حالا که من نمیتونم اطمینان یا علم پیدا بکنم، به این عمل میکنم، این نشانه هایی که قدیم برای راه میگذاشتن، این سنگ هایی که میچیدن برای اینکه معلوم بشه سر این چه راهی رو باید رفت، نمیدونم اینجا الان چند فرسخه چیه، سنگ بود دیگه قدیم، خیلی جای علائم اینجوری بود، علائم راهنمای رانندگی اون زمان اینا بود. خب یه جایی هم اگر تردیدم پیدا میکرد، اطمینان پیدا نمیکرد و ناچار بود عمل بکنه، اون رو طریق میدانست، برخلاف یه چیزی که هیچ طریقیتی درش نمیدی. تازه طریقیت هم اون اصل محرز و غیر محرز هم فرق میکنه. ما عرضمون اینه که تو ارتکاز عقلا که ما غور بکنیم و دقت بکنیم، میبینیم به علائمی و نشانه هایی اعتماد میکنند ولی در سه شکل همونی که تو اصول ما داریم، این یه چیز واقعی ارتکاز عمیق و عقلایی است. یکی اون اصول غیر محرزه که برای رفع تحیره، یکی اصول محرزه که یه نوع کاشفیت هم در اون هست، ولی بعد از اینم که به اون عمل میکنه میگه من شاکم. نوع سوم اینه که نه، اعتماد به چیزایی میکنه که دیگه میگه من شاک به اون معنا نیستم، یعنی یه اعتماد طریقی داره به این انجام میده. نوع چهارمش هم حالا اطمینان علمه که دیگه تامه. ما عرضمون اینه که در عمق ارتکاز عقلا اگر ما کاوش کنیم، تکیه بر علائم و نشانه ها یک مراتبی دارد که لااقل این سه یا چهار مرتبه است. مرتبه ای که تکیه میکنه فقط برای رفع تحیر، یک، این اصول غیر محرز است. مرتبه ای که اعتماد میکند برای رفع تحیر، ولی اون دستمایه های کاشفیت هم اونجا وجود داره. و مرحله سوم اونجایی که تکیه میکنه از باب کاشفیت، گرچه کاشفیت ناقص است و چون برای تسهیل لابدیت یا تسهیل، یکی از اینا فلسفه شده که اینو کاشف بداند، اعتمادش از باب کاشفیته. خودش هم میفهمه که این کاشفیت تام نیست، ولی میگه اونی که وزن اصلی داده به این، اون نکته کاشفیت است به اضافه اون تسهیل یا لابدیت. یعنی در واقع سطح کاشفیت اینجا میاد بالاتر و همین رو ما میگیم اماره. و یکی هم اولا اون کاشفیت تامیست که در قطع و در اطمینان و قطع و اینهاست که خب بحث خودش رو داره. ضمن این که حتی در این چهارمی هم توجه داره که این کاشفیت الان برای من اینجا کاشفیت تامه، ولی یه نگاه کلی که بکنم میگه بله، ممکنه تو بین آدم ها قطع و اطمینان هایی وجود داشته باشه که جهل مرکبه، اون رو به واقع هم نرسونه. در این حال توجه داره که اینا هیچ کدام به طور مطلق کاشف تام نیست، یعنی منطبق بر واقع نیست، حتی در اون کاشف 100%. که این عرض ما در اینجاست. بنابراین ما فکر میکنیم هم ظهور بعضی از ادله با طریقیت سازگار هست و هم این که در تحلیل عمیق اون ارتکازات عقلایی که پیوست سیره است و نمیشه سیره را بدون اون پیوست تحلیل کرد، این کاشفیت در اینجا متفاوت با اون مواردی است که اصلا کاشفیت رو نگاهی هم بهش نداره یا نگاه زمینی اونجوری داره به شکل اصل مورد، نه یه کاشف میدونه.
در مورد ارتکاز سیره قبل از این که اظهار بشه و بروز داده بشه به صورت ارتکاز، یعنی خفا داره، چجور میگیم مثلا ما در کاوش کنیم در ارتکازات و قرار یا
ما مطمئنیم که این سیره از اون منشأ پدیدار شده همراهی با اونه؟ این باید به اطمینانی البته رسی، اگه کسی به این اطمینان نرسه چنین مرتبه، وقتی که ظهور لفظی باشه اینجا دیگه اطمینان هم لازم نیست، همین که به معقوله کافیه برای که ظهور رو بپذیره. و ما گفتیم که هم اشعار در ادلهی بعضی از ادله بود، هم دلالت وجود داشت در برخی از ادله، ولی زا همین توجیه هم کافیه برای که اون ظاهر رو بپذیریم. ولی اگر اونا را ادله لفظی را دال بر طریقیت ندانیم، بخوایم فقط با سیره این طریقیت رو بپذیریم، باید مطمئن باشیم که این سیره رو اون مبنا شکل گرفته همراهی با اونه، این باید اطمینان پیدا بشه. ولی اگه ظهور لفظی قائل بشیم اطمینان به این کافی لازم نیست، همین که احتمالش هم بدیم میگه اون هم معقوله، درسته، باید ظاهرش رو بگیریم.
به ذهن این آقا سمان میرسی که یه زوایایی از اشکال مستشکل هم در مناشی دوم هم در چهارم رها شده موند. من هنوز نفهمیدم آنی که پویدی شما اشکال رو پرواضح کردیم اینه که مستشکل میفهمن که اینو بفرمایید که چه لزومی داره که ما بفهمیم ماهیت نوع جعل چیه، ولی لزومن مستشکل نمیگه که این برای رفع تحیر است که شما بفرمایید همه جا برای رفع.
بله ما جواب اینه که میگیم لزوم ندارد، ولی ما دقت که میکنیم این واقعیت وجود داره، نه لازم نیست، میتونه با خبر واحد اصلا عمل بکنه مثل یک اصل عملی، این شدنیه، نفی لزوم نمیکنیم، منتها میگیم لازم نیست که این لزوم را اینجا داشته باشه، لازم نیست اینطور باشه. ما کاوش که میکنیم میبینیم که اینطوری شکل گرفته، در اینجا با اون قرعه فرق داره، اغلا تکیهشون بر خبر یک مخبر با تکیهشون بر قرآن متفاوته، با اون شیر و خط متفاوته. این اگر فقط سیره باشه، ضمن این که ما میگیم بعضی از ادله لفظی ظهور داره، ظهور که در دلیل لفظی باشه دیگه فقط یه توجیه معقولی باید وجود داشته باشه، لازم نیست حتما مطمئن بهمون باشی، همین که توجیه معقولی وجود داره میگیم شارع آمده اینجوری جعل کرده. به بیان دیگری من این رو عرض بکنم که این که این یه بیان و نکته تکمیلی است که دارم عرض میکنم و اون این است که اگر ما بگوییم که دلیل اصلی است، چند حالت داره در اعتماد ما به ادله لفظی و لبی. یک حالت اینه که ما دلیل اصلی حجیت خبر واحد را بگیم سیره به شما می آوریم، سیره دلیل اصلی است، این یک صورته و شارع همون عدم رد و امضا داره. اینجا ببینیم این بحثایی که کردیم چجوری از آب در میاد. در اینجا اون وقت مدعی هستیم همین بیانی که داشتیم گفتیم، میگیم عقلا این رو کاشف میپندارند، با اون معامله کاشف میکنند با حیثیت کاشفیت تام، این به عقلا نسبت داده میشه. شارع هم که امضا میکند سیره را با همون وجه ارتکاز پیوسته اون داره امضا میکنه، این یک وجه است. در اینجا اون وقت علاوه بر این که سیره را تحلیل کردیم، باید بگیم که شارع در تأیید سیره ها اون نکات زمیمه ارتکازی را هم داره میپذیره، این یک عنایت زائده لازم داره، یعنی ارتکاز، یعنی این که فقط جر نیست، جریه بر اساس کاشفیته. این یک مطلبه که در سیره ها سابقا میگفتیم این بحث را احتمالا، یعنی ظاهرا گفتیم که عدم رد و تأیید شارع به این کالبد عمل تعلق میگیره که اینجوری عمل میکنن، این همونیست که امام میگه، یا اینکه نه تأیید و عدم رد تعلق میگیره به سیره به ما لها من ال از شبت که زمائم که اون ارتکاز و اون وجه کاشفیت باشه. این یک بحث مهم میشه. اگر ما مبنا را تکرار میکنم، اگر مبنا را در حجیت خبر واحد فقط سیره عقلا بدانیم به زمیمه عدم رد و امضا، اینجا با دو مقدمه را بپذیریم تا کاشفیت تمام بشه. بنابراین این مبنا دو مقدمه را باید بپذیریم، یکی اینکه سیره بر اساس کاشفیت شکل گرفته که تحلیل کردیم، دو اینکه عدم رد و امضا هم به سیره با همین ویژگی تعلق گرفته، نه اینکه بگیم فقط همون جری عملی شو داره میپذیره، نه سیره را با تمام ویژگی ها مورد تأیید و امضا قرار میده. این رو فرض اوله. فرض دوم در استدلال ما به ادله به خبر حجیت خبر واحد این است که بگوییم که فقط دلیل ما لفظ است، روایاته که آقایان اینطورن دیگه، در سیره تردید دارن. از همین معاصرین و دوستانم کسانی میگن ما سیره را دلیل لبی نمیتوانیم در جایی که اطمینان آور نیست بگیم حجته. سیره اینجوری نیست، نفی سیره میکنن به این معنا. ولی روایت همیری و نمیدونم اون اسحاق و اینا را قبول دارن، میگن خود این روایات این و ظهورات اونها به ما این اطمینان را میده که خبر واحد حجته. فقط ادله لفظی را حجت قرار میدن. روی این فرض اون وقت راه ما یه مقدار آسان تره، میگیم استظهار ما از ادله همون طریقیت بود، این راحت تره. فرض سوم اینه که کسی همه ادله را بپذیره، که اینجا دیگه خیلی راحت تره. تو طبق بیان ما هم دلیل لفظ لبی رو پذیرفتیم که سیره باشه، خب میگیم سیره رنگش اینطوره، و هم دلیل لفظی رو پذیرفتیم، اینجا دیگه میگیم خب خیلی راحت دلیل لفظی منطبق بر همون تحلیل دلیل لبی است. نباید اون فرض اول را استدلال بکنیم بگیم که آقا امضا اومده روی سیره با همه ویژگی هاش. چرا؟ برای اینکه اینجا امضا اصلا تو لفظ آمده، لفظ هم ظهور در طریقیت داره دیگه، خیلی کار راحت میکنه. و ما همین جز این گروه سوم هستیم طبق استزاراتی که تا کنون داشتیم. پس اصولیین در اعتماد به حجیت ادله حجیت خبر واحد به سه گروه تقسیم میشوند. گروهی که فقط دلیل لبی را و سیره را پذیرفتند و احیانا حالا اون دلیل عقلی را. دو، گروهی که فقط ادله لفظیه را پذیرفتند. سه، گروهی که هر دو را پذیرفتند. در بحث ما مطابق این طبقه بندی اینطور باید عرض کنیم. اون گروه اول بایستی دو تا مقدمه رو بپذیرن تا به کاشفیت و مبنای ناینی برسن. یکی این که بگن سیره با همراه با ارتکاز کاشفیت و طریقیت و اعتبار کاشفیت و طریقیته، یعنی با این منظر به سیره عمل میکنن. این یک. دو هم این که بگن امضای شارع هم به متن عمل فقط نمیخوره، به عمل با این وصف تعلق میگیره. این گروه اول. گروه دوم فقط راهشون اینه که استزاره از لفظ بکنن، و ما گفتیم استزاره طریقیت تامه دیگه، اون پیچ و خم خیلی نداره به اون معنا. گروه سوم راهشون خیلی راحته، برای اینکه سیره را با وصف کاشفیت تحلیل میکند و امضا را هم به عدم رد اعتماد اکتفا نمیکنه، امضا را با خود دلیل لفظی تمام میکنه، دلیل لفظی هم که ظهور در کاشفیت داره. این سه مسیری است که در جنبندی باید به اون توجه کرد و ما مسیر سوم را قبول داریم.
خود در مقام بیان مناقشه فهمید که این ممکن از باب حدود غالبی باشه، تشبیه کرد به اون.
تشبیه بود دیگه، من تشبیه اون مبنا، ولی ما که قبول نداریم، میگیم ظهورش این کاشفیته دیگه. ما عده یا انی فعنی یا عدی ها، داره حرف منو میگه، یعنی گویا حرف منو داری عمل میکنی، در حالی که معلومه که در این رفت و برگشت ها اینجوره. ما البته اون در ادله سیره متشرعه خاص در اجواء تعامل شیعه با ائمه اونم رو خیلی بهش وقع می نهادیم، اونم رو خیلی بهش وقع می نهادیم، اون وقت اونم دیگه به همین شکل نتیجه میده. خیلی خوب،
اثرات متفاوتی مبادیم بعدم بحث میکنیم،
یه جایی باید بحث کنیم دیگه.
مثلا حضرت امام که اینجا خیلی اصرار داره برای اینکه جعلی نیست، با مثلا آقای ناینی که اصرار برای جعل،
بله دیگه، در قیام
جای خیلی مشخصی
در قیام امارات مقام قطع موضوعی اینا خیلی ظهور پیدا میکنه. در بحث اصول مثبته امارات یه مقدار اینا فرق میکنه، در چند جا تأثیر داره و یه جایی هم باید بحث بکنی. بله، و ممکنه باز هم آدم بره تو فقه برسه به یه نقاطی که ببینه که این مبانی رو این تأثیر میذاره. بله حتما تأثیر گذاره، واقعا بحث های نیشفولی انتزاعی انیاب اقوال نیست، بحث هاییست که بالفعل الان چند جا نمونه دارد که آثار متفاوتی تولید میکند و بالقوه هم هر جایی از این مباحث فقه ممکنه ما مواجه با تأثیرات متفاوت این سه چهار مبنای جعل حجیت بشیم. خیلی خوب، این فرع اول بود که ضمن بحث ما یک پرتوی افکندیم بر مباحث جعل حجیت و مبانی که در اونجا هست، ولی همه اون ابعاد و زوایای اون رو بحث نکردیم، گرچه نظر نهایی به نحوی مطرح شد. فرع دوم در ذیل ادله حجیت خبر واحد را طرح می‌کنیم. این فرع دوم از مباحث بسیار مهم و تا حدی هم سابقه داره، حداقل در یکی دو قرن اخیر در مباحث علم اصول است و در استنباطات ما از ادله شرعی بسیار مؤثره. و اون فرع دوم این است که دائره حجیت خبر ثقه، دائره حجیت خبر ثقه ولو خبر ثقه ظنی اختصاص دارد به احکام فرعیه، یا اینکه فراتر از احکام فرعی و فقهی را هم میگیرد. این یک سوال بسیار بسیار کلیدی است که باید به اون توجه کرد. و در اینجا انظار متفاوتی وجود دارد که میان این دو رأی قرار میگیره. حالا تفکیک این انظار را بعد به تدریج عرض خواهیم کرد، ولی بین دو نظر در پاسخ به اینجا ما قرار داریم. یک نظری که میگوید حجیت خبر ثقه و خبر واحد فقط مال احکام فرعی و احیانا الزامیه، یعنی اختصاص دارد حجیت خبر ثقه به روایاتی که روایات و اخبار آحادی که میگه این واجب است یا این حرام است. فقط اینجا خبر ثقه حجته، اما سایر موارد حتی در فروع غیر الزامی تا برسه به چیزهای دیگه از دایره حجیت خارجه. این نگاه کاملا مزیق، کاملا مزیق. در نقطه مقابل این، اون طرف طیف نگاه کاملا موسع نظریه دوم است و اون این که حجیت خبر ثقه و اعتبار خبر ثقه عام است و همه روایات و اخبار با هر مضمونی را در بر میگیره، چه مضمون حکم الزامی باشد چه حکم غیر الزامی، چه وضعی باشد چه تکلیفی، تکلیفی الزامی غیر الزامی، یا حکم اخلاقی باشد یا حکم اعتقادی باشد، یا اصلا بیان یک واقعیت تکوینی باشد، باران میاد، تمام این اطیاف اخبار آحاد مشمول حجیت است. این دو نظر مقابل هم، نظر کاملا مزیق که نظر اول بود اختصاص حجیت به مضامین تکلیفی الزامی، و نظر دیگر در نقطه مقابل حجیت خبر با هر مضمونی که داره، هر مضمونی که میخواد باشه. این دو نقطه مقابل هم قرار میگیرن این دو نظریه، از یک انظار تا اوسعه انظار. در بین هم البته ممکنه تفاصیلی پیدا بشه که حالا یک درجه از اون مزیق بیایم بالاتر، اینی که بگه خبر واحد حجت است در احکام تکلیفی و وضعی، حالا هر طوری بخواد باشه، الزامی غیر الزامی نه. و در غیر احکام نیست، که اینم نظر میانه این دو نظر میشه عنوان یک تفصیل خاص. نظر چهارم اینجا ممکن است مطرح شود که در احکام و اخلاقیات حجت است، گزاره‌های حکمی و اخلاقی در غیر اون حجت نیست. این سه چهار. نظر پنجمی ممکنه مطرح شود که در احکام و اخلاقیات و اعتقادات عرض شود که الزامی حجت، اما در اعتقادات غیر الزامی حجت نیست. نظر ششمی ممکنه مطرح بشه که نه، در احکام و اخلاق و اعتقادات حجت مطلقا، ولی در گزاره های تکوینی و توصیفی محض حجت نیست. اینا هم سه چهار نظریه که میانه این دو طیف قرار میگیره، میرسه به اون نظر حد اکثری که موسعه است. این پنج شش نظریه است که اینجا مطرح است که از اون از یک انظار شروع میشه به اوسعه انظار میرسه. این سوالی بود که در فرع دوم اینجا مطرح میشود و دورنمایی از انظاری که و پاسخهایی که به این سوال داده شده در قالب این پنج شش نظریه و طیف نظریاتی که ملاحظه کردیم. در مقدمه طبعا تقسیم و انواع را دیگه ملاحظه کردیم، ولی حالا بخوام به یه بیان دیگه بگیم انواع و اقسامی که اینجا وجود داره از حیث محتوای خبر، میتوانیم بگیم اینطوری است دیگه. محتوای خبر تقسیم بکنیم، محتوا را از این منظری که عرض میکنیم به این شکله که محتوا گاهی حکم تکلیفی است، گاهی وضعیه، گاهی اون حکم الزامی است، گاهی غیر الزامیه، و از طرف دیگر و گاهی هم اصلا غیر حکمه. در حوزه اخلاقیات که تو بعضی تحقیقاتی که شده و جزوه ها و نوشته هایی که الان وجود داره این بخش جدا نشده، در حالی که در حوزه اخلاق مباحث مهمی وجود داره که باید بهش توجه بکنیم. اینم یک نوع. یک نوع هم در حوزه اعتقادات هست با تنوعی که در اعتقادات وجود داره، چون در اعتقادات ما بعضی الزامی داریم بعضی غیر الزامی. اصل اعتقاد به خدا و معاد و اینا الزامی است، ولی تفاصیلی داره که الزامی نیست ولی دانستنش خوبه. و میرسه به اون امور تکوینی که در اون کتاب سما و عرض بهار که نگاه بکنید میبینید که چقدر روایات ما داریم که عرض شود که حقایقی و به گزاره های توصیفی اشاره میکنه مربوط به این عالم تکوین، که ظاهرش اینه که ربطی به شریعت نداره، تا شارع از باب اون مقام علمی که داره حقایقی رو داره بیان میکنه. یا در روایات طبی ممکنه کسی همین رو بگه که یک از نظرها اینه، بیان ارشاده، این که ارشاده یعنی در واقع او داره یک حقیقت تکوینی رو میگه. اینا انواع و اقسامیست که وجود داره بر اساس اون طیفی از دیدگاه های پنشیش گانهی که اشاره کردیم شکل گرفته. به بیان دیگر امروز اینطور میگن، میگن گزاره ها دو قسم است، گزاره های توصیفی تجویزی. گزاره های تجویزی هم البته تقسیم میشه به گزاره هایی که در علم مثلا حقوق یا در اخلاق. گزاره های توصیفی هم طبعا باز تقسیم میشه به انواع گزاره های توصیفی که در علوم انسانیه غیر انسانیه، در از یک منظر، از منظر دیگه در علوم کاربردیه و علوم پایه است. و به این بیانم وقت سوال اینه که آیا اختصاص دارد حجیت خبر ثقه به گزاره‌های تجویزی یا شامل گزاره‌های توصیفی هم می‌شود؟ در تجویزی هم طیف داره، همش رو میگیره یا بعضی رو میگیره بعضی نمیگیره. در توصیفی هم باز طیف داره، توصیفی که اومده تو منظومه اعتقادات قرار گرفته یا خارج از اعتقاداته. این هم یه نوع تقسیم دیگریست که اینجا وجود داره. خب این طرح مسئله دوم و سوالیست که در جلساتی طبعا باید بررسی بشه. مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایش، من از اوائل انقلاب یادم میاد، اونجا ایشون از کسانیست که اونجا فرمودن، فکر کنم در المیزان هم جاهای مختلف اشاره کردن، ایشون از کسانیست که قائل به نظریه مزیقه، حالا یا نیمه مزیقه، یعنی معتقد به حجیت خبر واحد اختصاصا در فقه و احکام، و اما در کشف مرادات تفسیری و اعتقادی و کلامی و اخلاقی میگه اونجا نمیشه به خبر واحد ظنی عمل کرد، چون این مبنا رو داره و کثیری از آقایان هم همین نظر رو دارن. اختصاص به فقه، حالا با یک کمی تفاوت‌هایی که بینشون هست، و با اون وقت دیگه در آیت الاحکام، بله نه این در بحث خبره، اون حجیت ظواهر فرق داره با این.
منظورم این خبر واحد بیاریم برای تفسیر آیت الاحکام،
اگر مشمل بر حکمه قبول میکنه، بله، اگر خبر ثقه باشه. اما این که بگه که هدن للمتقین، اونو میگیره یا نمیگیره که هیچ تأثیری در حکم نداره، این میگه نه، با خبر نمیشه شما آیه رو تفسیر بکنید. در نقطه مقابل هم نکسانی میگن همین طریقیت و کاشفیت هر جای باشه میشه بهش اعتماد کرد. صلی الله علیه و آله.